ملک تاج انگشتش رو گذاشت لای کتاب و لبخند زد، از آن لبخندهای بی‌قلقشی که پیش از کودتا می‌زد، از آن لبخندهای پر عشق و ناز که من عاشق را دیوانه می‌کرد. گفت: خودم رو به خواب می‌زدم، راستش چشمامو می‌بستم و منتظرت می‌موندم تا بیای پیشونیمو ببوسی. دکتر نون گفت: ملک تاج، مطمئنی خول نشدی؟ هر وقت بیخوابی به سرم میزد، صورت معصوم ملک تاج پیش چشمم ظاهر میشد. بعد دیگر چیزی نمیفهمیدم. دیگر آقای مصدقی در کار نبود. بلند میشدم، از اتاق خودم به اتاق او میرفتم و پیشانیش را میبوسیدم و در دل میگفتم: ملک تاج، منو ببخش. من نمیخوام تو را اذیت کنم، اما مجبورم. دست خودم نیست. ملک تاج گفت: اگه بچه داشتیم الان عروس و دامادم داشتیم. لابد نوه هامون الان خونه رو گذاشته بودن رو سرشون و ما انقدر تنها نبودیم که تو این همه به پروپای خودت و من بپیچی. زیر سایه درخت توت عصایم را به طرف ملک تاج نشانه گرفتم و خشمگین فریاد زدم: حالا که نداریم، به درک که نداریم، بچه میخواییم چی کار؟ نسل آدم های خائن باید ور بیفته. به طرف پنجره که میرفتم صدای در را شنیدم. ملک تاج تازه رفته بود خرید و من جلوی درگاهی ساختمان ایستاده بودم و لیوانی توی دستم بود و داشتم ویسکی میخوردم. صبح زیبایی بود و حیات مالامال از رنگهای شفاف و درخشان. تعداد زیادی گنجشک و سار روی شاخه های درخت ها نشسته بودند و سر و صدا می کردن. سایه درخت های توت مثل همیشه کف حیات را هاشور زده بود. نور پاره پاره خورشید روی گل های سرخی افتاده بود که ملک تاج دو روز پیش از مرگش توی باغچه کاشته بود و گفته بود: محسن، اگه یه شاخه از این گلا کم بشه، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. خلاصه از آن روزهای دلپذیری بود که باید خیلی مشروب می‌خوردم تا دیگر برایم دلپذیر نباشد. در همان حالی که عصازنان راه می‌رفتم و از بغلی ویسکی می‌خوردم، لیوان به دست جلوی درگاهی ایستاده بودم و صدای کوبه در را می‌شنیدم. دو دل بودم که در را باز کنم یا نه. سرانجام دکتر نون که هرگز نمی‌رفت در حیات را باز کند، به دلش افتاد که خبر بدی پشت در انتظارش را می کشد. دیدم که دکتر نون لک و لک کنان رفت تا به در رسید. در را باز کرد. مرد ریز نقشی که پشت در حامل خبر بد بود، هیجان زده گفت: آقای دکتر، یه موتوری زده به خانومتون. همسایه ها خانومتون سوار ماشین کردن بردن بیمارستان. عجله کنین، خودتونو برسونین بیمارستان. هول کردم، پرسیدم: چی؟ موتوری؟ نرم بادی توی شاخه های درخت ها می پیچید و برگ های غمزده را به خشخش در می آورد. دکتر نون با نوک عصا چند برگ ریخته بر کف حیاط را جا به جا کرد. انتظار چیزی را می کشید که نمی دانست چیست. مگر نه اینکه جنازه ملک تاج روی تخت افتاده بود و دیگر بلند نمی شد. ملک تاج مرده بود و دیگر بلند نمی شد؟ مگر می شد باور کرد؟ عصازنان تا لب حوض رفتم. برگ‌های شناور روی آب را تماشا کردم. دکتر نون گفت: اگه بلند نشه دلواپس می شم. گفتم: بی خود دلواپس نشو، چون اون مرده و دیگه بلند نمی شه. باید اینو قبول کنی که اون مرده و دیگم نباید دلواپسش بشی. از این به بعد نه اون دلواپس تو می شه، نه تو دلواپس اون، حتی اگه نشه باور کرد. دکتر نون گفت: با این حال باور نمی کنم. به پزشک بیمارستان هم همین رو گفت: باور نمی کنم. پزشک گفت: متاسفم، ولی باید باور کنین. متاسفانه خانومتون تو راه بیمارستان فوت کرده. سرش خورده به سپر موتور، خونریزی مغزی کرده. میبخشین که اینطور بی پرده باهاتون حرف میزنم، ولی آخه شما از من میخواین که دوباره زندش کنم. میشه؟ حالا لطفاً دستتونو ول کنین که پرستارو بتونن از روی تخت بلندش کنن. میدونم براتون خیلی سخته، اما چاره چیه؟ مرگ تقدیره. مگه ازش گریزی هم هست؟ ملک تاج ظاهرن صحیح و سالم بود. زخم کوچکی مثل خال روی شقیقش بود. انگار که خواب بود و با بوسه من بیدار می شد. ولی مگر خواب نبود؟ گیج و منگ بودم. آرام گرفتم. آقای دکتر، باور نمی کنم مرده باشه. مطمئنم داره بازی در میاره. من و زنم تا حالا تو این 28 سال زندگی مشترکمون جز 3 ماه که اونم اجباری بود هیچ وقت از هم جدا نشدیم. درسته که سالهاست با هم حرف نمیزنیم و به همدیگه محل نمیذاریم، ولی در سکوت هم انگار داریم دائم با هم درد دل میکنیم. لبامون بسته است ولی چشمامون با هم حرف میزنن. پزشک گفت حرف میزدین نمیزنیم. اما تموم شد. میدونم که خیلی سخته، اما چاره چیه؟ اگه خانمتون یک کم دیگه روی این تخت بمونه تمام بیمارستان روی تعفن میگیره. ازتون خواهش میکنم که دستشو ول کنید. کنار تخت بیمارستان زانو زدم و گفتم آقای دکتر، من زنم خیلی دوست دارم. نامه هایی که از پاریس براش فرستادم گواه عشقمه. اون نامه ها هنوز توی کشوی میز زنمه. میتونیم قدم رنجه کنین، یه نوک پا تشریف بیارین منزل بخونینشون. نامه ها رو به ترتیب تاریخ با یه روبان قرمز به هم بسته، لابلای نامه ها گلبرگ های گل سرخ گذاشته. یه کاری کنین که زنم زنده بشه تا بازم بتونم شبا برم پیشونیشو ببوسم. عقد ما رو تو آسمون بستن، مرگمونم باید توی یه روز باشه. من و ملکتاش طاقت دوری همدیگر رو نداریم. ازتون خواهش میکنم نذارین بمیره. من آدم ثروتمندی هستم، شازده قاجار. میتونم بهترین خونه و زندگی ها رو داشته باشم. میتونم چندین و چند کلفت و نوکر داشته باشم. هر چی دارم تقدیمتون میکنم. بعدشم میام تا آخر عمر نوکریتون رو میکنم. بهتون التماس میکنم بذارین پاتون رو ببوسم. پزشک گفت آقا با پای من چی کار دارید؟ ول کن آقا، متاسفم دیگه کاری از دست من بر نمیاد. ازتون خواهش میکنم مشه دست خانمتون رو ول کنین. عجب مکافاتی داری ما. دست ملک تاج رو بوسیدم، صورتم رو روی دستش گذاشتم. اصلا سردی مرگ را حس نکردم. پنجره اتاق بیمارستان آسمان آبی را قاب گرفته بود و آفتاب بیرمق و پررنگ پاییزی زور زده بود و تا وسط تخت جلو آمده بود. سرگشته و ناامید گفتم ملک تاج بلند شو، کمکت میکنم که با هم بریم خونه. به گلایی که دیروز کاشتی اصلا دست نزدم، میخوام امروز بهشون آب بدم. مطمئن باش نمیذارم آقای مصدق دست بهشون بزنه، نمیذارم اونا رو از شاخه بکنه و پرپر کنه. بلند شو بریم خونه. پزشک عصبانی شد و گفت این که نمیشه شما اینجوری به خانمتون بچسبید. خانم رضایی شما از پشت محکم بگیرینش تا من دستاشو از دور مچ خانمش باز کنم. عجب گرفتاری شدی ما. زجه کردم ولم کنین. فریاد زدم نمیذارم ملک تاجمو ببرین تو سردخونه، نمیذارم ملک تاجمو ببرین چال کنین. من به خاطر علاقم به این زن به شرافت سیاسیم پشت کردم. فحش و لعنت هر کس و ناکس رو به جون خریدم. نمیذارم اونو از من جدا کنین. دست ملک تاج رو محکمتر گرفتم و به لبهایم چسباندم و فریاد زدم نمیذارم. وقتی چند مرد قرچماق دکتر نون رو از بیمارستان بیرون کردند، احساس کرد زمین زیر پایش سست شده و تمام دیوارهای دنیا روی سرش خراب شده. احساس کرد تنها و بیپناه شده. باور نمی کرد ملک تاج مرده باشد. ملک تاجی که همین چند ساعت پیش زنبیل به دست از کنارش رد شده بود و گفته بود دهنت همیشه بوی گند مشروب میده، تنت همیشه بوی عرق میده، تا کی میخوایی اینطوری باشی؟ حادثه چنان سریع اتفاق افتاده بود که دکتر نون حیران مانده بود و از درک آن عاجز بود. روی پله جلوی در بیمارستان نشست. به رفت آمد آبران و عبور و مرور پرشتاب ماشین ها چشم دوخت. دلش نمی آمد به خانه برود. دوست نداشت چشمش به دو قلوهای ملک تاج بیفتد. می‌خواست آنقدر آنجا بنشیند تا بمیرد و او را در کنار ملکتاج بگذارند. ناگهان چشمم به دو مرد افتاد که به ماشین فوردی در حاشیه خیابان تکیه داده بودند و تسبیح می‌چرخاندند. به محض دیدن آنها به دلم برات شد که می‌توانند ملکتاج را از بیمارستان نجات بدهند. می‌توانند او را به خانه برگردانند و روی تختش بخوابانند. رفتم جلو و گفتم اگه زنم رو از سردخونه بیمارستان ببرین خونه، نفری 2000 تومان بهتون میدم. آن دو به موها و ریش بلند و ژولیده‌ام، به سر و وضع نامرتب و کت و شلوار کهنه و تنگم نگاهی خریدارانه انداختند. لحظه‌ای به هم دیگر نگاه کردند. بعد آنکه صدای نازکی داشت گفت نفری 2000 تومان؟ آب دهانم را قورت دادم و گفتم بله. مرد پرسید شما؟ گفتم بله. دوباره نگاهی به سرتاپایم انداخت و گفت ولی بهتون نمیاد که از این پولا داشته باشین. به التماس گفتم باور کنین، میدونم که ظاهر آبرومندی ندارم و به خاطر پیشینم آدم قابل اعتمادی نیستم، اما خواهش میکنم به من اعتماد کنین، به سر و وضعم نگاه نکنین. من آدم متمولی هستم. نوکر برادرم ماه به ماه میاد در خونه کلی پول به ملکتاج میده. این پولا الان تو خونه تو کشوی یکی از قفسه های آشپزخونه است. دومی که صدای بمی داشت هیجان زده پرسید تو کشوی قفسه آشپزخونه؟ گفتم بله. من میرم خونه. به محض اینکه شما زنمو بیارین نفری 2000 تومان خدمتتون تقدیم میکنم. اولی گفت حتما؟ گفتم حتما. دومی گفت پس نشونی خانومتون و نشونی خونتون رو لطف کنین که معامله سر گرفت. حضرت والا خدا کنه پول توی کشوی قفسه آشپزخونه باشه، ویلا که واویلا. گفتم لطفا عجله کنین، مطمئن باشین که هست. اولی دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت پس بزن قدش. با دیدن دست مرد یاد دست آقای مصدق افتادم و حالم خراب شد. یک لحظه تمام بدنم لرزید و نفسم بند آمد. چشمهایم یک دفعه سیاهی رفت و نزدیک بود بخورم زمین که آن دو آقا زیر بازویم را گرفتن و روی جدول خیابان نشاندنم. آن که صدای نازکی داشت گفت نفس عمیق بکش. عمیق‌تر. بابا عمیق‌تر. نفس عمیقی کشیدم و حالم کمی جا آمد. وقتی نیمخیز شده بودم تا از جا بلند شوم گفتم خواهش میکنم عجله کنید، من میرم خونه، منتظرتون میمونم تا بیاین، لطفاً دیر نکنید. دکتر نون تا کنار گلخانه رفت. هنوز شهامت دیدن جسد ملکتاج را نداشت. ملکتاج گفت آقای مصدق مرد خیلی نازنینی بود، اما فوت کرد، تموم شد. تو به خاطر یه سال معاونت آقای مصدق که نمیتونی یه عمر من خودتو عذاب بدی. جلوی میز تحریر دفتر آقای مصدق روی صندلی نشسته بودم. دکتر مصدق از جا بلند شد و دستش رو روی شانه‌ام گذاشت و گفت محسن، تو جای پسرم هستی، همه از علاقه من به تو خبر دارن، ولی ببین جانم، من علی رو وزیر دارایی کردم. اگه تو رو هم وزیر کنم، همه میگن هیچی نشده، قوم و خیشاشو گذاشته سر کار و بهشون پست و مقام داده. میفهمی که چی میگم؟ میدونم با اون مقاله های درخشانی که به طرفداری از من توی روزنامه ها نوشتی، راه نخست وزیر رو هموار کردی. اینو جدی میگم. قسمتی از موفقیت های من به خاطر دوندگی های شبانه روزی توست. هیچ حرفی هم توش نیست. برای وزارت دادگستری کی از تو بهتر؟ کی از تو به من نزدیکتر؟ اصلا کی از تو واجد شرایط‌تر؟ دکترای حقوق از سوربن نداری که داری. پدر و عموت از آزادی‌خواهان به نام انقلاب مشروطه نبودن که بودن. پدر و عموت 15 سال زندان و تبعید و 1000 جور زجر و بدبختی نکشیدن که کشیدن. همه شرایط خوب توی تو جمع شده. ولی آخه ما قوم و خویش نزدیک هستیم، و این توده‌ای ها به خاطر گذشته مثلا اشرافیمون و تتمه ثروت خانوادگیمون دنبال بهانه میگردن که برامون حرف در بیارن و پاپوش درست کنن. حالا که علی رو وزیر کردم، مصلحت اینه که تو رو معاون و مشاور خودم بکنم. از طرفی وقتی مشاور من باشی همیشه با همیم. خواهش میکنم از من دلخور نباش. گفتم آقای مصدق، من ارادت خاصی به شما دارم و اگر شما امر بفرمایین میرم رفتگر خیابونا میشم. خوشبختی من با شما و در کنار شما بودنه. وزارت چیه؟ من فقط به خاطر علاقه‌ای که به شما دارم وارد سیاست شدم. از چشمهای آقای مصدق که بالای سرم ایستاده بود چند قطره اشک روی نوک دماغم افتاد. آقای مصدق پیشانی دکتر نون را بوسید و گفت سپاسگزارم. الحق که فرزند خلف پدر مرحومت هستی. نور به قبرش بباره که چنین فرزند رشیدی تحویل جامعه داده. مرحبا. دکتر نون به طرف حوض برگشت. باد هنوز سفیر کشان میان شاخه ها گردش میکرد. گنجشکی از شاخه ای به شاخه بالاتر میپرید. جیک جیک هم اگر میکرد صدایش به گوش نمیرسید. چشم از درخت که برداشتم، آقای مصدق همانطور که به شاخه ها نگاه میکرد گفت چه خوب بود اگر کودتا نمیشد. الان بعد از مرگم حتما نخست وزیر میشدی. دکتر نون گفت ولی کودتا همه چیزو به هم ریخت. شما رو در به در کرد. منو بیچاره کرد. آقای مصدق گفت آره میدونم، منو در به در کرد. تو رو هم دیوونه کرد. خب دیگه کودتا شده بود. بیچارگی یکی از عواقب کودتاست دیگه. کودتا شده بود و زمانه بگیر و ببند بود. دکتر نون که با آقای مصدق و چند تا از وزیرها در خانه یکی از تجار مخفی شده بود نتوانست دوری ملک تاج را تحمل کند و گفت آقای مصدق، من باید برم خونه. اگه نرم ملک تاج از نگرانی سنکوب میکنه. یکی از وزیرها به گمانم دکتر شایگان بود، گفت توی خیابونا پر از سرباز، همه جا تیراندازیه، صداشم میاد دم در خونتون، حتما دارن زاغ سیاهتون رو چوب میزنن، کجا میخواین برین؟ دکتر مصدق گفت راست میگه، باید بره. محسن برو، اما مواظب باش. دکتر نون بلند شد، صورت آقای مصدق را بوسید و از مخفیگاه خارج شد. نزدیک خانه اش دم نانوایی چند نظامی دستگیرش کردند و هر چه التماس کرد که بذارین به خانومم خبر بدم کسی اعتنا نکرد. افسر بلند قد و اخمویی که سرکرده نظامی های عبوس درجه پایین تر همراهش بود گفت خواهش بی خواهش. از حالا به بعد زنت باید با دلشوره و دلواپسی زندگی کنه. بعد رو کرد به راننده جیپ و به سخنش ادامه داد. ببرش به همون حموم نمره‌ای که اون یارو اسمش چی بود؟ همون جایی که وزیر بهداری رو بردی. یادت باشه که بگی تمام لباساشو از تنش در بیارن، همه رو، حتی زیر شلوارشو. زود باش. یادت نره چی دستور دادم. صدای مرد قوی هیکلی که توی حمام نمره بالای سرم ایستاده بود پس از گذشت سالها هنوز در حیات خانه توی گوش دکتر نون میپیچید. کافیه بگی آره تا ولت کنیم. دو مرد قوی هیکلی که کنار در ایستاده بودند با اشاره انگشت بازجو آمدند و کتف و گردنش را محکم گرفتند و هی سرش را توی بشکه آب فرو بردند و بیرون آوردند و هی گفتند تا تنور داغه باید علیه مصدقی مصاحبه رادیویی بکنی. دکتر نون هر بار جان به لب رسید و نفس زنان گفت بکشینم این کارو نمی کنم. بالاخره یکی از آن مردها به قدری عصبانی شد که هفت تیرش را از غلاف بیرون کشید و سر لوله اش را روی شقیقه هم گذاشت و گفت الان با یه تیر خلاصت می کنم. دکتر نون گفت بکش. مرد به جای آن که شلیک کند با هفتیر چنان توی سرم کوبید که از شدت درد بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم در اتاق تاریکی روی صندلی پشت میز و روبروی نور کور کننده چراغ مطالعه نشسته بودم. بازجویی که در سایه نشسته بود با نوک مداد یک نواخت روی میز ضرب گرفته بود. و فقط دست لاغر و انگشتان باریک و بلندش دیده می شد. گفت: امیدوارم اون مقاله های کذایی رو هنوز فراموش نکرده باشی. اون مقاله هایی رو میگم که ارباب تو نخست وزیر کرد. دکتر نون که سردرد شدیدی داشت به زحمت گفت: حالا که دیگه اون مقاله ها فایده‌ای به حال آقای مصدق ندارن. شما که زدین همه چیز رو در و داغون کردین. دیگه چی میخواین؟ بازجو پوزخند زد و چراغ مطالعه را به طرف خودش برگرداند و پرسید: منو میشناسی؟ و پیش از آن که پاسخی بشنود گفت: من سرلشکر زاهدی نخست وزیر جدید هستم. دکتر مصدق رو دستگیر کردیم و تا چند وقت دیگه محاکمش میکنیم. اگه شما یه مصاحبه رادیویی جانانه علیه اون بکنی آزاد میشی. مصاحبه شما که نزدیکترین فرد به مصدق بودی برای ما خیلی مهمه. خدا رو چه دیدی؟ شاید دوباره دری به تخت خورد و وکیل و وزیر شدی. شاید هم مثل دکتر امینی اصلا اومدی تو کابینه خودم و الا کاری میکنیم که دغمرگ بشی. مطمئن باش که راهشو خیلی خوب بلدیم. مگه همین دیشب نزدیم دکتر فاطمی رو سقط نکردیم؟ آقای مصدق به تنه درخت تو تکیه داد و با اوقات تلخی گفت: اون مصاحبه کار رو خراب کرد. اون کار خیانت بود. با اون مصاحبه مشروعیت دادی به اینا. شادروان دکتر فاطمی این اشتباهو نکرد، مقاومت کرد مثل شیر نر. نور به قبرش بباره. مگه تو به من قول نداده بودی که هرگز به من خیانت نکنی؟ دکتر نون به عنکبوتی که لابلای شاخه های بوته گل سرخ تار میتنید نگاه کرد و با شرمندگی گفت: شما بعد از این همه سال هنوز منو نبخشیدین؟ آقای مصدق، انصاف هم خوب چیزیه. زن من همین امروز مرده. ملک تاجو میگم، میشناسینش که؟ دکتر مصدق گفت: بله که میشناسمش. هرچند خیلی اطفالی بود، اما دختر خیلی نازنینی بود. حیف که عمرشو توی این خونه به پای تو تلف کرد. اگه مثل شادروان دکتر فاطمی طاقت میووردی، حالا من هیچی، اما دست کم جلو زنید ملک تاجو میگم، سربلند بودی. روز و شب رو میشد از آسمانی تشخیص داد که از روزنه شیشه شکسته سقف سلول پیدا بود. از سوراخ آن شیشه شکسته شبها شش ستاره کوچک و روزها آسمان آبی پیدا بود. دکتر نون لخت و اور از بس کتک خورده بود. روزهای اول خوشحال بود که کسی برای کتک زدنش وارد حمام نمی شود. صبح به صبح دست زمخت و پرمویی از دریچه پایین در آهنی مقداری نان و پنیر روی موزاییک های سرد می انداخت و تا 24 ساعت بعد هیچ واقعه ای در آن سلول کوچک رخ نمی داد. درست بعد از 7 روز تنهایی هیولایی شد و تحمل این هیولا از درد کتک خوردن سخت‌تر شد. هیچ صدایی به گوش نمی رسید. پس کجا بود وزیر بهداری؟ حمام خالی و ساکت بود. مگر چقدر می شد در آن سلول کوچک راه رفت؟ ملکتاج گفت: باید آواز می خوندی. باید دائم آواز می خوندی. آواز چاره تنهاییه. گفتم: خوندم. خیلی هم خوندم. تمام ترانه هایی رو که بلد بودم حداقل 1000 بار خوندم. دکتر نون کاشی های دیوار و موزاییک های کف حمام را 100 بار شمرد. مساحت، محیط و حجم تقریبی سلول را 100 بار حساب کرد. هی دوش گرفت، آواز خواند و قدم زد. مرغ شد، خروس شد، واق واق کرد، مرنو کشید، ار سر داد و له له زد. اما تنهایی نرفت که نرفت. با لگد به در میکوبید و التماس میکرد: در رو باز کنین. صدای نکره از پشت در میگفت: تا مصاحبه نکنی دست از سرت بر نمیداریم. با مصاحبه موافقی؟ دکتر نون با اطمینان خاطر گفت: نه. با اینکه به مرور زمان چنان حساس شده بود که اغلب اوقات صورتش را پشت دستهایش میپوشاند و گریه میکرد. ملکتاش پرسید: گریم کردی؟ گفتم: ابدا. گریه تو کار من نیست. شبها و روزها پی در پی از جلوی روزنه سلول می گذشتند. زمان مفهوم خود را از دست داده بود و دیدن پرندهی که بالای روزنه پرواز می کرد به مهمترین واقعه هستی تبدیل شده بود. همه لحظه ها شبیه هم بود و لحظه ها مثل بعد از ظهر جمعه پر از کسالت و همراه با دلهوره بود. کاشی های دیوار، استوانه نوری که از سقف حمام میتابید، تنهایی و دلتنگی و دلشکستگی، هراس از تسلیم شدن و زه زدن، بیم از خواب شبانگاهی دکتر نون را به خیابان پردرختی می برد که خانه عمو در انتهایش واقع بود. خیابانی که ملک تاج می گفت می توان گذر فصلها را در قامت پوشید از برگهای درختهایش دید. از ته خیابان که بلند بود و باریک، ملک تاج در لباس بلند و سفید موهایش را به دست باد سپرده بود و به سویش می دوید. وقتی به او می رسید می گفت پدرت امروز منو برات خواستگاری کرد. تنهایی آدمهایی را که لابلای زمان گم شده بودند توی سلول می آورد. یک لحظه فلان وزیر می آمد، زمانی بهمان وکیل مجلس. یک وقت دوستی قدیمی می آمد یا یک دفعه سر و کله دشمن دوران دبیرستان پیدا می شد. گفتم ملک تاج، با این حال همش به خودم می گفتم من دکتر مصدق و بیشتر از این حرف رو دوست دارم. مطمئن بودم بهش وفادار می مونم. به خودم می گفتم حتی اگه بمیرم تن به مصاحبه علیه دکتر مصدق نمی دم. ملک تاج گفت اشکالی نداره، این همه آدم ندامت نامه نوشتن، تو هم یه مصاحبه کردی. وضعیت کشور عادی نبود که، مگه علی نبود که رفت وزیر دولت کودتا شد؟ اونم خیلی به آقای مصدق ارادت داشت، اونم فامیل آقای مصدق بود. گفتم ولی علی قبل از کودتا از کابینه بیرون رفت. وانگهی من آقای مصدق رو از صمیم قلب دوست داشتم، بهش قول داده بودم، باهاش درس داده بودم. هر وقت فکر تسلیم شدن به ذهن دکتر نون خطور می کرد، روزی را به یاد می آورد که آقای مصدق او و دکتر فاطمی را به دفترش خوانده بود. دکتر نون و دکتر فاطمی پایین پله‌های کاخ نخست وزیری توی حیات کنار باغچه به هم رسیدند. داشتن از پله‌ها بالا می‌رفتند که دکتر فاطمی گفت پیرمرد نگرانه. تلفن زد گفت خودتو سری برسون اینجا، فکر می‌کنم دلش برامون تنگ شده. دکتر نون گفت منم تو لحن صداش نگرانی و دلتنگی رو حس کردم. در دفتر را که باز کردیم آقای مصدق با روی گشاده به پیشواز من آمد. تعارف کرد بنشینیم. تازه نشسته بودیم که آقای مصدق بی مقدمه گفت میدونم که شما دوتا شریفترین آدم های این روزگارین، اما با این حال باید قول بدین که همیشه به من وفادار میمونین. من مصمم هستم در این مملکت کارهای بزرگی بکنم و با آدمهای پاکی مثل شما دو نفر خیلی نیاز دارم. یادتون باشه که هیچ وقت دلمو نشکنین و همیشه به من وفادار بمونین. در غیر این صورت از این اتاق برین بیرون و دیگه هیچ وقت به سراغم نیاین. بلند شدیم و قول شرف دادیم. وقتی از دفتر بیرون آمدیم به جفتمون برخورده بود که چه نیازی به قول گرفتن و دست دادن بود. پدر با همان نگاه مغرور و از خود راضیش از لای کاشی‌های سفید حمام بیرون می‌آمد. همیشه دست‌هایش را پشت کمرش قلاب کرده بود. با آن کت و شلوار سیاه و پیراهن سفید و کراوات توسی‌اش مثل همیشه آراسته بود. می‌گفت: پسرم، ذهن نزنی. حیثیت منو به باد ندی. منو جلو عموت رو سیاه نکنی. دکتر نون می‌گفت: خاطرتون جمع باشه، مطمئن باشین که مقاومت میکنم. وقتی تنهایی فشار میآورد دکتر نون بلند میشد و دوش میگرفت. آنقدر زیر دوش بالا و پایین میپرید و مصدق میگفت که از نفس میافتاد و به گوشهی میخزید. به قدری افسرده و دلتنگ بود که خیال میکرد تا ابد توی آن حمام خواهد ماند و آرزوی دوباره دیدن ملک تاج را به گور خواهد برد. در یکی از همان روزهای سخت و کسالت آور بود که مگسی از روزنه سقف وارد سلول شد. آمدن این مگس معجزه‌ای بود، چون حضورش فشار افسردگی ناشی از تنهایی را کاهش می‌داد. دکتر نون خیلی زود به مگس انس گرفت و به حضورش عادت کرد. اسم مگس را آریو برزن گذاشت و ویزیز کنان همدم و همدلش شد. در آن چند روزی که آریو برزن توی سلول مهمانش بود، صبح به صبح که از خواب بلند می شد، نگاه جستجوگرش روی کاشی ها دنبال او می گشت. دیدن آن نقطه سیاه روی سفیدی کاشی ها به او آرامش می داد. ملک تاج به شوخی گفت: جای منو تو دلت گرفته بود؟ دکتر نون برای مگس نان و پنیر می گذاشت و مراقب بود زیر دست و پا له نشود. ملک تاج گفت: وقتی مرد گریه هم کردی؟ گفتم نه، فقط از شدت ناراحتی گلوم درد گرفت، اما خوشبختانه بغضم نترکی. صبح از درون روزنه وارد حمام شده بود. گوشه‌ای کس کرده بودم. وقتی از خواب بیدار شدم و آریو برزن را دیدم که در چاله کوچک آب کنار سوراخ چاه غرق شده بود، بی اختیار های های گریه کردم. با مشت به در آهنی کوبیدم و به زمین و زمان لعنت فرستادم. صدای نازکی از پشت در پرسید: حاضری؟ گریه کنان فریاد زدم: نه 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 نه. وقتی با چشمهای بسته زیر بغلم را گرفتند و مرا برای بازجویی بردند، سرلشکر زاهدی گفت: 3 ماه تنهایی نتونست از پادرت بیاره؟ ها؟ باشه، گفته بودم که این مصاحبه چقدر برای ما مهمه، یا نگفته بودم؟ بعد فریاد کشید: جواب بده، گفته بودم یا نه؟ گفتم: گفته بودین، اما من حاضر نیستم مصاحبه کنم. سرلشکر زاهدی گفت: حاضر نیستی مصاحبه کنی؟ میبینیم تحقیقات نشون داده که زنتو خیلی دوست داری، حالا ما سعی میکنیم با شکنجه دادن زنت تو رو سر عقل بیاریم. صدای فریاد ملک تاج از تمام منفذهای در سلول به داخل هجوم می آورد. بنا کردم توی سلول دویدن و بالا و پایین پریدن. آرام نشدم. دستم را محکم گاز گرفتم. شیر آب را باز کردم. گوشه مچاله شدم. گوشهایم را محکم گرفتم و آرزو کردم چیزی نشنوم. ولی می شنیدم. صدای ضربه های شلاقی که به تن ملک تاج می خورد لحظه قطع نمی شد. درد را بیشتر از وقتی که خودم کتک می‌خوردم حس می‌کردم. شروع کردم به داد کشیدن. داد کشیدم آه، اما باز هم صدای ملک تاج را می‌شنیدم که از پشت در فریاد می‌زد: دیگه نمی‌تونم محسن، به دادم برس. اون فریادها دلم را ریش می‌کرد. با این حال چهره آقای مصدق لحظه‌ای از ذهنم بیرون نمی‌رفت. وقتی صدای نخراشیده‌ای از پشت در سلول گفت: لباساشو در بیارین، و صدای زجه ملک تاج به گوش دکتر نون رسید، سرم را چند بار محکم به دیوار کوبیدم. کاش می مردم یا دست کم بیهوش می شدم، اما نه مردم نه بیهوش شدم. سرم که درد گرفت، صدای ملک تاج را رساتر و وحشتناکتر از پیش می شنیدم. قولی که با آقای مصدق داده بودم یک لحظه از یادم نمی رفت و نمی دانستم چه کنم. فریاد زدم: خدایا چه کار کنم؟ گوشهایم را گرفتم، سرم را دوباره به دیوار کوبیدم، فریاد زدم: من مصاحبه نمی کنم، من مصاحبه نمی کنم، من مصاحبه. صدای استغاثه ملک تاج در سلول می پیچید: محسن، محسن، محسن. ملک تاج داشت توی پستوی خانه می خندید. پوست لطیفش، اندام ظریفش، صورت قشنگش، چشمهای درشتش. طاقت نیاوردم. رفتم با پا به در کوبیدم و التماس کردم: هر کاری بخواین می کنم، زنم رو ول کنید. پشت در زانو زدم و صورتم رو با دستهایم پوشاندم و فریاد کشیدم: هر کاری بگین میکنم، زنمو ول کنین، زنمو ول کنین. مصاحبه‌گر رادیو پرسید: تا تصمیم آقای مصدق چه بود؟ دکتر نون که سرش به خاطر آنکه آن را محکم به دیوار حمام کوبیده بود شکسته و باند پیچی شده بود از جواب دادن تفره رفت. مصاحبه‌گر رادیو سوالش را با قاطعیت بیشتری تکرار کرد. تصمیم آقای مصدق چه بود؟ بغض گلویم را گرفته بود. می دانستم اگر دهانم را باز کنم اشکم سرازیر می شود. می ترسیدم حرف نزنم و بلای سر ملک تاج بیاورند. با چشم‌های پر از اشک جواب دادم: ایجاد اخلال و آشوب و ناامنی در کشور، نابود کردن اقتصاد به نفع دشمن و به ضرر ملت، سرسپردگی به اجانب و خیانت به دستاوردهای امیران ارتش و توهین به ذات اقدس همایونی، شورش علیه سلطنت و بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی، ایجاد درگیری و متزلزل کردن استقلال مملکت. شب آزادی ملک تاج آمد کنار دکتر نون که اندوهگین و تکیده توی درگاه اتاق خواب ایستاده بود. گونه‌اش را بوسید و گفت: تو چطور نفهمیدی که اون صدا صدای من نبود؟ انگشت‌هایم را لای موهای ملک تاج فرو بردم و چشم به چشمش دوختم و گفتم: فکر کردم صدای تو بود. آخ خیلی شبیه صدای تو بود. ملک تاج نمیدونی چقدر سخت بود. خیلی وحشتناک بود. ملک تاج لبخند زد و قبل از آن که محو شود گفت: امیدوارم پشیمون نشی و به من به چشم گناهکار اصلی نگاه نکنی.